الطاهرين ونعمة الله على أعدائهم أجمعين.
خب بحث خوف و امن رو شروع کردیم، بنا شد بعضی مفاهیم رو بحث بکنیم، بعضی از عناوین رو بحث کردیم، خوف، خشیت، جبن، یه چند تا عنوان دیگه هم بود که دوستان پیشنهاد دادن اینا هم بحث بشه، اینا رو هم ذکر بکنیم. یکی عنوان رهب یا رهبت، باهای دو چشم. عرض کنم که لغویین اکثرا رهب و رهبه هر دوش هست، مصدرش هم رهب میاد، رهبن و رهبتن. خوف معنا کردن غالبا به معنای همون ترس گرفتن، گفتیم ترسی که منشأ عقلایی داره، در کتاب العین، در المحیط، در صحاح، در لسان العرب، محکم، مصباح المنیر، قاموس، شمس العلوم، اینا کتابایی است که کتابای دیگه هم شاید باشه و همون معنای خوف گرفت. ظاهرش ترادف. در مفردات راغب گفته که رهب عبارت از مخافتون مع تحرز و اضطراب، یک ترسی است که همراه با یک تحرز و همراه با یک عرض کنم که بیقراری و اضطراب همراه هستش. این معنا را اگر بخوام یه مرادفی براش در فارسی ذکر بکنیم، شاید تعبیر پروا خوب باشه. پروا، یه پروا میکنه، یعنی هم تو دلش میترسه، هم عملا هم تحرز داره. اون که فقط ترس داره اما در عمل اعتنا نمیکنه به اون ترسش، اینو نمیگن پروا، تو فارسی اینجوریه. خب این یه معنای اخصی میشه نسبت به معنای عامی که ذکر شده. یه فرقای دیگه هم بعضی ها ذکر کردن، مثلا در فروغ اللغه داره که رهبه طول خوف و استمرارش هست. گفته به این راهب را هم راهب میگن به خاطر اینه که اینا استمرار داشته خوفشون. البته این با اون معنایی هم که چیز میگه مشهور گفتن، مشهور لغویین گفتن، جور در میاد. راهبم حالا بهش میگن چون اهل خوف، یا طبق اون معنایی که مفردات گفته چون این همراه با اضطراب و تحرزه، حالا یا تحرز بگیم تحرز از معاصی یا حتی تحرز از مردم به خاطر خوف ابتلاء به دنیا و معاصی و اینها، شدت پروا رو دارن اینها، از این جهت بهشون گفته میشه راه. یه فرق دیگه ای باز ایشون نقل کرده در اون فروغ فلغه، از علی ابن عیسی نقل میکنه که میگه که خوف در فرض شک، اما رهبه در فرض علم هم هست. اینم یه فرق ذکر. یه فرق دیگه هم باز از همین علی ابن عیسی نقل میکنه که خوف رهبه خوف مشروطه، یعنی خوف علا تقدیر خاصی، علا فرض، اگر زید بیاد من میترسم که مثلا یه آسیبی به من بزنه. اون خوف مشروط رو بهش میگن رهبه، نه هر خوف. ولی خب اینا ادعاست دیگه، حالا نمیدونیم واقعا اینطوریه یا نه، ما خیلی برام روشن نیست الان در فارسی مرادف رهبه دقیقا چیه. شاید بعضی لغویان بیم معنا کردن حالا رهبه رو، منتها این مفاهیم فارسی هم فرقاش برام روشن نیست. بیم با ترس چه فرقی میکنه؟ حراس چه فرق میکنه؟ نه معلوم نیست نه. حالا الان تو اصطلاحات ما فرق نمیکنه، ولی اینا به حسب اصل موضوع اصلیشون ممکنه یه تفاوت‌های ظریفی بینشون باشه. ممکنه میگم دو احتمال هست. یه احتمال هست که این در بحث ترادف این به صورت عام این بحث هست. اصولا ترادف بعضیا منکر ترادفن. میگن اصلا نمیشه. معنا نداره ترادف. برای چی واضح بیاد برای یه معنای چند تا لفظ بذاره که تازه به اصطلاح تکسر بشه. خب این الفاظ بشه در تعلیم و تعلم مشکل ایجاد بشه. خب یه لفظ برای یه معنا بذاره بره دیگه. چرا به چه دلیل چند تا لفظ میذاره برای یه معنا؟ خب جواب میدن که میگن گاهی ترادف ناشی میشه از اختلاط لغات. مثلا تو یک فرض کن مثلا در ایران ما در لغت فرس ممکنه تو یه منطقه مثلا برای ترس کلمه ترس رو به کار میبردن. مثلا ایلامی ها مثلا ترس رو به کار میبردن. مثلا فارس حال و مثال دارم میگم. اونا اصلا زبونشون یه چیزی که ما اگه صحبت بکنه الان نمیفهمی چیزی ها. مثال دارم میگم. پارس ها مثلا لفظ بیم رو به کار می بردن. بعد کم کم دیگه این پارس ها و ایلامی ها اختلاط شد بینشون. قاطی پاتی شدن. لغت اونا رو اینا گرفتن. لغت اینا رو اونا گرفتن. شد دوتا لغت. اگر اینجور باشه هیچ فرقی نداره. ولی اگر بگیم نه واضح. معمولا اگر واضح خودش بخواد بیاد دوتا لفظ بذاره باید قاعدتا یه تفاوتی باشه. ولی همجوری بیاد بگیم من برای این میخوام سه تا اسم بذارم. کارو نمی کنن معمولا. چه فرمی هست؟ بله اونا هم میکنه. منتها حالا رفتی به این مطلبی که من عرض میکنم نداره. نمیشه. این دلیل نمیشه حتما بر اینکه چون لغویین این کارو میکردن پس حتما این ترادف ناشی میشه از اختلاط لغات. نه. ممکنه واقعا هم واضح عرب مثلا یا عجم این چند تا لفظ بس کرده باشه منطقه اینا یه اختلاف خیلی جزئی بین معانیشون. مثل انسان و بشر و اینا میگن یه اختلاف جزئی بینشون. اون اختلاف جزئی رو لغت نه لغوی اتفاقا اینجوری نیست. لغت این خیلی جواب بناشون بر تسامحه یا از سعدانه تو نبت خصوصیاتش نمیدن. من میخوام خب اونجا که نمیگن هم احتمال دو احتماله. یکی این که اینا مترادفن یکی این که نه فرق ظریفی دارن منتها متعرض اون فرق ظریفش نمیشن. چرا نیست؟ داریم نمونش خیلی داریم تو لغویین. تو بعضی موارد اینطوری هست. اون جاهایی که نگفتن هم احتمال داریم مثل اون جاها باشه. میگم چون بناشون بر این نیست دائما. حالا یه جایی گفتم آره دیگه یه احتمال یه احتمالم که نه اونم عرفیه با توجه این که میبینیم یه جاهایی تسامح میکنن یه از سنتا نبتون با اینکه نب که نی خب خصوصیاتی داره خصوصیاتو نمیگه این هم خصوصیات اینطوری نمیگه مسامحه میکنه. ای بابا میگم اون جاهای مسلم جاهایی میدونیم نگفته خصوصیات داشته و نگفته. خب اینجا هم لعلم اونجوری باشه مثل سعد سنت نبتون. خب هر یه خصوصیات نبت خاصیه دیگه معلومه میدونیم دیگه سعدانه یه گیاه خاصیه. مثل که شما بگید نعنا میگید نعنا یک سبزی خاصه میگید سبزی یه نوع سبزی سبزی اجمال دارید میگید دیگه نگفتید خصوصیاتش چیه. سبزی که ترم سبزیه. خب میگم وقتی جاهای مکرر در لغت این مکرر این موارد ما میبینیم که لغویین تفسیر میکنن خصوصیات معنا رو ذکر نمیکنن. وقتی این مکرر اتفاق میفته نمیشه اون جاها دیگه مطمئن نمیشه آدم وقتی این زیاد تکرار شد جای دیگه مطمئن نمیشیم. نمیشیم دیگه. خب شاید اونجا هم تسامح کردن. آره بله، احتمال نمیدونم مثل اونا باشه. خب شاید احتمال بدیم فرق داشته باشه، دقت نکرده باشه. نه احتمال عرفی هم هست با توجه مشابهاتش. خب عرض کنم که این پس چند تا وعد شد برای فرق بین رهب و خوف. یکی این که بگیم مترادفند، یکی اون فرقی که مفردات گفته، سه تا فرق هم بود که در کلام فروغ اللغت اطرح شده بود. حالا ببینیم اگر تو بحث‌های آتی یه جایی برخورد کردیم بحث علمی مبتنی بر این لفظ رهبه شد، اون وقت باید ببینیم اگر نتونستیم به یک نتیجه برسیم. اگر بیه سردونه بیاد اینجا بشینیم آقای تبرده. نه من سردم نیست، یا این بغل بشه، اون رو برو باد کولر صاف میخوره همونجا. نه منظور بیاد این کنار. بله سلام نده درست مرحوم آقای خادمی اصفهان گفتن که منبر میذاشتن آقا میرم منبر، یکی میمد اون پشت دیوار تکیه به دیوار میشد که پشت آقا میشد. اون وقت اسمشم فامیلشم خدا رحمتش کنه فصیحی بود فامیلش. بعد خلاصه یه روزی ایشون اشکال میکنه، آقای خادمی هم خیلی شوخ بود، گفت امروز خادم فرمان امروز صدا از عقب می آید و صدای عقب اعتبار نداره ولو صدای فصیحی باشه. خب هر دو شما خدا رحمتشون کنه. حالا دیگه برای مزاح طور نیست، کسی هم بعدش نمیمد مرمان خادم شوخه میکرد بعدش نمیمد. این راجع به لفظ رهب. لفظ بعدی لفظ فزعه. فزع رو چند تا تعبیر در تفسیرش تو کلمات لغوی آمده. بعضی خوف همون خوف معنا کرده، گفتن الفزع الخوف. مثلا در نهایه ابن عسیر هست، مصباح المنیر هست، قاموس هست، به این معنا گرفت. بعضی ها گفتن فزع فرقه، به فرق معنا کرده با قاف. و بعضی هم ذعر، ذعر با دال زال و عین ذعر. اگر فرق رو به معنای خوف بگیریم باز، که از این کسانی که فزع رو به معنای فرق گرفتن در عین و لسان العرب از عبارتشون برمیاد که فرق به همون معنای خوفه. خب اگر فرق به معنای خوف باشه، اون وقت فزع همون اینم فرقم تفسیرش به فرقم برمیگرده به همون خوف. احتمال هم هست که یه وقت یه معنای دیگری مد نظرشون باشه، یه خوف خاصی که حالا بعدا توضیحش میگیم، معنای دیگری که ممکنه احتمال مراد باشه. زهرم همینطوره. زهرم بعضی از اینهایی که مثل لسان العرب که گفتن فزع زهره، زهر رو باز دوباره من خوف گرفتن، پس بنابراین باز فزع میشه همون معناش خوف. تا اینجا یه معنا ثابت شده برای فزع که همون خوف باشه. ولی در مفردات گفته که الفزع انقباضون و نفارون یعتر الانسان من الشیء المخیف و هو من جنس الجزع ولا یقال فزعت من الله کما یقال خفت من الله. این فزع میگه که یک حالت گرفتگی است که در نفس ایجاد میشه همراه با نفرت. یعنی انسان از یک مخوفی که متنفر است، اون حالتی که واکنش نفسانی که در مواجهه با یه امر مخوفی که ازش متنفره، اون حالت بهش میگن فزع. مثلا از یه حیوان درنده‌ای میبینه ترس پیدا میکنه برش، با هم به پیدا میکنه، او رو بهش میگن فزع. نه هر خوفی رو، هر خوفی رو خدا خوف من الله رو فزع نمیگن، چون حالت نفار توش نیست، چون اینجوری میگه. عرض کنم که یک فرق دیگه‌ای در فروغ اللغه ذکر شده که گفتم فزع عبارت هست از مفاجعت الخوف، یعنی اون ترسی که به شکل ناگهانی مرتبه سراغ انسان میاد. چون انسان ممکنه یه چیزی رو از قبل روش فکر کنه، تأمل بکنه، احتمال ضرر توش بیاد، کم کم احتمال تو نفسش قوت پیدا کنه، حالت خوف پیدا بکنه در یه فرایند تدریجی، این حالت پیدا بشه، حالت خوف در نفس انسان پیدا بشه. تارتا نه دفعتا نابه هنگام یه مرتبه یک با یک خطری مواجه میشه و این حالت خوف، این خوف نابه هنگام، پیشبینی نشده و نابه هنگام، این رو بهش میگن فزع. آره فزع اکبر. اونا همچنین نه مردمی که اون لحظه‌ای که با قیامت آشنا تو دوات هم داره، میگه حالت غفلت دارم دیگه، یه مرتبه اون صحنه اتفاق میفته، اونم اون شدتش و اون شدت مورد انتظار نیست اتفاق میفته. حالا ایشون عبارتش اینه انده هجوم غارتن، مثل دشمنی یه مرتبه شبیخون میذاره، شب خوابن مردمی یه مرتبه به صدای دشمن بلند میشه، اونه دشمن ریخت دوست خونه زندگیشون. یا عرض کنم که تعبیر کرده که او هده، که هده منظور این مثل صدای شکسته شدن، مثلا خراب شدن سطحی چیزی، نبش میگن هده با های دو چشم. این میشه. ما به نظرم رسته این حرف بد نیست به لحاظ استعمالاتش، استعمالات خوف و که فزع رو که انسان نگاه میکنه تو آیات و روایات متناسب با این هست. بله؟ نه، اون جزا و فزع که چیز فارسی ما میگیم، جزا و فزع تو عربی
فزع از خدا نداریم،
نداریم، نه فزع از خدا نداریم، فزع من الله نداریم زهاره. ولی حالا این که نداریم، حالا اینم شاید به همون برگرده، چون در مورد خوفی که در مورد خدا هست اینطوری نیست، ناگهانی اینجوری نیست که. ولی نسبت به قیامت چرا؟ چون قیامت تو آیات هم داره که دفعتن یه مرتبه چیز میشه، وارد میشه، فزع میشه. یا در اون آیه شریفه هست که در داستان حضرت داوود میگه که اون دوتا ملک یا ملائکه، چند تا ملک که آمدن تصبر و محراب، از دیوار اومدن تو، از در نیومدن، یه وقت آدم تو جایی مشغول عبادت، از دیوار دو سه نفر آدم بیرزند، یا خب جا میخوره دیگه. وقت میگه ففزع منهم قال لا تخف، معلومه که فزع توش خوف افتاده، از اون تعبیر حالا اونجا این استعمال، تو استعمال اینجوریه، خوف فزع توش خوف افتاده، من تو این خوف چون نابهنگام بوده، ناگهانی بوده، تعبیر فزع شده. آه همین شبیه نه، این ترسی که همراه با شوکه شدن اینو بهش میگن فزع. این به نظرم با استعمالاتش بیشتر این معنا جور در میاد تا اونی که مفردات ادعا کرد. والا خوف من الله هم خوف از خود خدا که نیست، خدا که کمال محضه، خوف از عقاب خدا، تو عقاب خدا انسان نفار داره نسبت به خدا، نفار. پس نکته این که در مورد خدا لفظ فزع به کار نرفته این نیست که درش نفار هست. خب اینم راجع به مفهوم فزع. عرض کنم که یکی از عناوین دیگه داره میگرد، هنوز پیدا شد؟ حالا باز وقت داری تا افتاری. من بیشتر این به نظرم ترجیح داره این فرق تا فرقهای دیگه که گفته شد، فرقی که یعنی مفردات کن. واژه دیگر رعبه. رعب رو هم باز اکثر لغویون به معنای خوف گرفتن. در عین، در محیط، در سها، در موجع مقاییس، اسباب المنیر و مجمع البحره، اینا همه معنای خوف گرفتن. در مفردات داره الانقطاع من امتلاء الخوف، یعنی انسان جدا بشه، انقطاع یعنی جدا شدن، جدا بشه از چیزی یا از شخصی به خاطر امتلاء خوف. امتلاء خوف یعنی وجودش پر از ترس بشه، وجودش پر از ترس بشه. و قیله هو اشد الخوف، اینم بعضی از لغویین باز گفتن در قاموس چیز تاج العروس، ببخشید تاج العروس نمی کنه، از جواهر القاموس، که اونجا گفته که رعب همون اشد خوفه، که با اون تفسیر مفردات هم سازگاری داره، چون اون خوفی که امتلاء داره یعنی تمام وجود آدم پر میکنه، خوف شدیده دیگه که تمام وجود رو پر میکنه. یه وقت اون حیث امتلاعش رو لحاظ میکنی که ظاهرا مفردات به این نظر داره، میگه ماده رعب با اون امتلاع تناسب داره، خوفی است که به امتلاع میرسه. و خوف اون حیث شدتش رو لحاظ میکنیم، بر تقدیر اون خوف شدید رو ازش میگه تعبیر میکنن به رعب، که اینم باز با استعمالاتش تناسب داره. نصره به رعب که در مورد پیغمبر اکرم از ویژگی های پیغمبر اکرم هستش که نصره به رعب، اون ترس شدیده، هر ترسی باعث نمیشه که انسان دشمن قبل از اینکه بیاد پارو طرف خالی بکنه میدان رو، اون ترس شدیده که این حالت رو داره، شبیه اونی که تو داعش، حالا بلا تشبیه با اون تشبیه نکنیم، بلا داعش، داعشی هم چه حالتی داشت دیگه، اون کارهایی که میکرد رعب ایجاد میکرد که قبل از اینکه جایی بره اونجا رو اگر گیره بچه های حزب‌الله و چیز گفته پیغمبر خدا آیه داره خدا رعبی، نه پیغمبر خودش تو باهم خوب رفتار میکرد، اما خدای رعب عجیبی، یک معجزه الهی بود، کرامت الهی بود که یه رعب عجیبی در دل دشمن میانداخت که جایی که میخواست بره دشمن به هراس میفتاد، به لرزه میفتاد. حالا نه اینکه حتما فرار کنه، ولی بالاخره این تأثیر دادی، وقت دشمن خودشو ببازه در مقاومت هم تأثیر داره دیگه. اون موردش بود که علما، البته مورد استثناء اینطوری بود، برای کثرت نشون دادن کثرت این کارو کردن، متفرق شدن مسلمونا، بله اون رو بیجا که اون دیگه اسباب ظاهری هم بود، چیز خاصی هم نبود، یه سبب ظاهری بود که یابان پخش شدن مسلمونا، آتش روشن کردن که نمای لشکر خیلی بزرگی شون داده شد که اونا ترسیدن.
در مورد عامر بن معروف هم چیزی دارن که باعث میشه روح در طرف معاویه.
عامر بن معروف؟ حالا اگه هستم الان که خلافش. اون کسی که عامر بن معروف میگه روح افتاده. آره. بله؟ عرض کردم فرقی چی گفتن، بعضی اینجوری گفتن، یا اون گفتن اون خوف شدیدی تمام وجود انسان میگیره، همین فرقش، همین فرق دیگه ذکر نشد. خب عرض کنم که راجع به خوف هم قلبیه، خب نوده و تو دلش داره، خب اینم بروز داره، روب هم در ظاهرم بروز داره، فهمم. عرض کنم در رابطه با استراب عرض کردیم، استراب به این لفظ و روایات ما به این معنایی که به معنای لرزش دل هست و بیقراری دل، به این معنا گفتیم تو روایات نیامده یا ثابت نیست حداقل، ولی به الفاظ دیگه ای آمده، مثل لفظ قلق. واقعا دیدم در عربی معاصر هم استراب و قلق برش استفاده، عربی معاصر هم بود که الان پانده، یه طرف مریض استراب داره میگن قلق داره، ولی تو روایات ما به این قلق که میگن به معنای این بیماری استراب نیست، به همون معنای لرزش دل و خلاصه تردد دل هست. یکی از الفاظش هم گفتیم که وجفه هست، مثل قلوب هم یا اومدن واجفه. یکی از الفاظش هم رجفه یا رجفه، رجفه هم به نظرم استعمال داشته باشه، مثل این روایت که نقل شده احمد ابن نوح ابن عبدالله الذهلی رفعه عن ابی عبدالله علیه السلام قال المعروف ابتداء. میگه اگر میخوای کار خوب بکنی ابتدا به ساکن به یکی کمک کن، اون معروفه. اما اگر گذاشتی بیاد التماس بکنه، درخواست بکنه، او دیگه معروف نیست. حالا بالاخره اونم معروفه، مقصود معروف کامل نیست. فرموده فانما کافیته به ما بذلک من وجهه، آبروشو به شما داد، یه چیزی بهش دادی. یبیت لیلته عرقا یا عرقا متململا، میگه شبشو بیچاره تا صبح خواب به چشمش نیامده، متململه یعنی به خودش میپیچیده. یم سلو بین الرجاء والیأس، همینجور متمثل شده، یعنی قرار گرفته بین رجاء و یأس، امید داره، از گاهی ناامیدی میاد سراغش. لا یدری عینه یتوجه لهادته، کجا بره. ثم یعزم و بالقصد لها، برای اون حاجتش قصد میکنه. فیعتی که و قلبه یرجف، در حالی که دلش لرزانه، نمیدونه که حالا میرفت به شما رو میزنه، روشو میگیری یا نمیگیری. ففرائسه ترعد، فرائس این گوشتای پهلو و اینا میگن، میدونم اسبارو دیدید گاهی وقتا این پوست پهلشون اینجوری که با اسلام داره میلرزه، ترکت میکنه، این در حیوانات این هست، خیلی روشن نیروش کردن فرائس، ترکت فرائس اینه. میگه این فرائسش می جنبه بدن، گاهی وقتا که انسان استراب می گیره این حالت هست، حالت لرزش تو قسمت های بدنش احساس شد. قد ترا دمهو فی وجهه، صورت سرخ میشه بیچاره از خجالت. لا یدری ایرجو به کابه هم به فره، آیا با ناراحتی برمی گردی یا با خوشحالی برمی گردی. خب این خلاصه قلبهو یرجو یعنی همین، دلش می لرزه، اینجور ظاهرا رجف این معناست می روید. خب پس این الفاظ دیگه، حالا الفاظ دیگه هم شاید پیدا بشه، این که دوستانم باز پیگیری باش بکنن که ما چه الفاظی میتونیم مرادف معنای استراب در روایات دیگه خودمون پیدا بکنیم که ناظر به همین حالت استراب باشه. بله؟ قرآن نه، قرآن و روایات نظر دین میگیم نه نظر قرآن، حالا اون که بتونیم در بفهمیم
قرآن
نم حال الفاظش استعمال شده هم روبم اصلا کم استعمال شده رحب هست ولی چند خب ولی هست ولی خب چی معنی شاید همش مرادف باش. خب دیگه ما میگم الان مفصلی شما نگاه کنه دیگه مجمع اینا همونه همجور معنی میکنه، میگه خوب چیزی نیست که روشن نیست، مکشان احتماله، اما اینجور نیست که یک المیزان هم اینطور نگاه کنید خوف معنا میکنه. گاهی جاها مثلا گاهی جاها فقط خوف خشیده، گاهی جاها ممکنه مثلا در فضا هم ممکنه همین تفسیر من نگاه یادم نیست الان فضا رو، ولی میخوام بگم این چیز روشنی نیست. اگر کسی هم ادعای فهم میکنه استناد میکنه باز به همین حرفای لغوی، جو نیست که آیات قرآن در حد استعمالش زیاد باشه اونم با قرائن که ما بتونیم با این استعمالات معانی رو هم تشخیص بدیم که این فرقش با اون معنا اینه. نهایتا همینه که مثلا در فضا میگیم در قرآن هر جا استعمال شده در طرز ناگهانیه، اینو میشه این خصوصیت کنم. افضا و الهی فرق میکنه، به معنی خوف نیست اونجا، یعنی به معنی پناهوردنه با الهاتش میشه، معنی اشراف شدش معنی التجاه، یعنی از ترس یه چیزی به خدا پناه میبره، از ترس آتش به خدا فزع الی، یعنی از ترس بله شاید هم اینجور نمیدونم. حالا اینا حالا فوقش استعمال دیگه، اگر زیاد باشه این استعمالات اینجوری خب اون فرق خراب میکنه. لا افضا و الا من مال کیه؟ در مورد کیه؟ مال خدا؟ لا افضا و الا من لقای، یعنی لقای خدا. اون با ناگهانی هم میسازه دیگه، لقای با او وقتی باش مواجه میشه. لقا خدا دیگه، اونم میشه بگیم لقای خدا، چون هم قیامت دیگه، مرگ دیگه، چون ناگهانیه فضا ازش. خب یه بحثی هم توی این کتاب‌های روانشناسی مطرح شده راجع به نام استرس، که استرس رو فرق می‌ذارن با استراب و ترس. توی عربی معاصر یه واژه خاصی برای استرس مطرح شده که انشالله جلسه آینده اینو مطرح میکنیم ببینیم معادل میشه برای استرس هم تو روایات پیدا کرد و آیات پیدا کرد. شنبه آینده انشالله در خدمت. صلی الله علی محمد.